بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطالبی رو که امروز از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها می شنوید، گذشته از این که مطالب بسیار مهمیه، در عمق این مسائل فکر و دقت لازمه که چه انسانی در رابطه با خودش چه مسائلی رو مطرح کرده و در درخواستش از خدا چه حقایقی رو خواسته. روایات و آیاتی که شخصیت ایشون رو نشون میده، مثل آیات سوره احزاب، آیات سوره شورا، آیات سوره انسان، آیات سوره مبارکه کوثر که کلماتش در قرآن اصلاً تکرار نشد، و اغلب مفسران و راویان اهل سنت هم که خود منم دیدم میگن نزول این آیات در حق اهل بیت شکی درش نیست. اگه کسی بخواد بگه این آیات درباره اهل بیت نازل نشده، دلیلی نداره و حرف یاوهی میزنه و حق رو داره میپوشونه. این سخن علمای اهل تسننه. خب در این آیات نازل شده فقط یک زن مطرح، اون هم صدیقه کبراست، و چهار تا مرد، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، امام مجتبا و حضرت سید الشهدا. و یه عناوینی هم در قرآن هست مثل صدیقین، مثل ابرار، مثل متوسمین. این عناوین هم حتی بسیاری از علمای غیر شیعه میگن مصداقش اهل بیتن. خب چرا خودشون اهل بیتی نشودن؟ اینا که خیلی صریحاً میگن این آیات نازل شده در حق اهل بیت، این کلمات مصداق اتمش اهل بیت. من هم مثل شما این سوال برام مطرح که وقتی من یه طلای 24 عیاری رو میبینم حالیمم میشه، میفهممم. به عنوان طلای 24 عیار تعریفشو میکنم. چطور با بودن طلای 24 عیار من با این علمم، با این فهمم، با این داناییم دنبال حلبی زرد میرم و اونجام چنان دو دستی به این حلبی زرد میچسبم که هیچ که نمیتونه منو قطعم بکن؟ چرا؟ چرا من فیروزهی که گاهی روی یه دونه حلقه میگن 1,000,000 تومن و منم میشناسم فیروزه رو، میدونم فیروزه معدنی، بهترین معدنش نیشابوره در دنیا. چطور با دسترس بودن فیروزه میرم دنبال خرمهره که اونم رنگش رنگ فیروزه است، اونم سنگه، اونم مال معدن. منی که عقیقه یمن رو میشناسم میدونم از سنگهای قیمتی جهانه و میفهممش، چطور میرم دنبال مواد ریختگی آلمانی که شکل عقیق، رنگ عقیق و در قیمتم با مقایسه با عقیق قیمت خیلی پستی داره؟ یه عقیق یمن ممکنه 10,000,000 باشه، یه مواد ریختگی شبیه عقیق 200 تومن 100. چرا اینجور شده؟ من خودم رو با یه روایت قانع کردم. شما نمیدونم با این روایت قانع میشین یا باید دنبال دلیل دیگه‌ای بگردید که چرا این همه عالم و مفسر و راوی و کتاب حدیث نویس در این 1500 سال طلای 24 عیار رو دیده، شناخته، تعریف کرده، عقیق رو دیده، فیروزه رو دیده، به جای طلا رفته دنبال حلبی زرد و به جای فیروزه خرموره و به جای عقیقم دنبال مواد ریختگی؟ یه روایتی رسول خدا دارن، این روایت منو که کاملا قانع کرده، یعنی من دیگه هیچ چرایی ندارم، میبینم درست باید این باشه، باید. و اون اینه که پیغمبر اسلام می‌فرماید گوهر وجود اهل بیت من و عشق به اهل بیت من و اقتدای به اهل بیت من روزی خداست به هر قلبی نمیرسه. مگه یه قلب پاک؟ مگه یه قلب سالم؟ مگه یه قلبی که به خدا بگه من تهی دستم، تو غنی هستی؟ در این زمینه من تهی دست و با وجود اهل بیت غنی کن، سرمایه دار کن. ولی اگه طلای 24 عیار جلوم باشه، حلبی زردم این طرف، بگم آقا چه زوری داری میزنی؟ من این طلای 24 عیار رو میگم ارزش داره، قیمت داره، ولی نمیخوام. من این حلبی رو میخوام. خب خدا چیکار کنه؟ به زور تحمیل بکنه؟ بگه نه غلط کردی، تو باید علی رو بخوای و خلاف علی رو دور بندازی. زور که نمیشه. لا اکراه فی الدین، خدا دین زوری نداره. این لا اکراه فی الدین هم خیال نکنید مربوط به ماست، بیشتر مردم اشتباهن خیال میکنن مربوط به ماست. میگه نماز نمیخونم، زور کنی؟ روزه نمیگیرم، زور کنی؟ حجاب نمیخوام، زور کنی؟ این لا اکراه بدین مربوط به خداست، نه مربوط به مردم و زمینی ها. لا اکراه فدین پشتشم ببین چی میگه. لا اکراه فدین اینو باید با دنبالش خوند. قد تبین الرشد و من القی، من با قدرت خداییم یک نفر رو مجبور به دین و عمل به دین نمی کنم. من دین رو ارائه میدم، بعدم چاه و راه رو نشون بندگانم میدم. میگم از این طرفی بری با کله میری تو چاه جهنم، از این طرفی بری با پای ادب وارد بهشت میشه. حال بندگانم دو تقسیم شدن، یه عده‌ای میگن آزادن دیگه، من هیچکی رو مجبور نمی کنم با قدرتم، یه عده‌ای میگن که ما میخوایم با کله بیفتیم تو چاه. از اینام زیادم. یه بار تو هم بازار تهرون، تو همین بازار اپلای نوروز خان که میری بالا، یکی هم مغازه دارای روبرو به من گفت آقا یه زحمتی میکشی برای خونواده ما. گفتم چی هست؟ گفتش که یکی از افراد خونواده ما که طبقه پایین میشینه، مادرش هم طبقه بالا میشه، 4 سال یک بار از طبقه پایین نرفته بالا مادر رو ببینه. تمام دیدن مادرش اینه که صبح میخواد بره، میاد لب پنجره از پشت پسرش، پسرش رو یه نگاه میکنه، خوشحال میشه، پسره میره. اما حاضر نیست یک بار بیاد بالا با این مادر روبرو بشه و با این مادر یه سلام بکنه. شما میشه بیای این دوتا رو آشتی بدی؟ گفتم بله. کی بیام؟ گفت فردوس. چه وقت بیام؟ گفت صبحونه. صبحونه رفتم اونجا، طرفش رو صدا کرد. حال ساعت 8 صبح دیگه همه صبحونه خوردم جمع کردن و اون آقام اومد کنار من نشست. خیلی هم آدم نرمی چهره معمولی داشت. من هر چی آیه از قرآن راجع به پدر و مادر تو ذهنم بود 5-6 تا آیه تو سوره بقره و سوره اسراء و سوره لقمان اینا رو خوندم. روایاتی که از پیغمبر، امام صادق، زین العابدین، امام باقر اینا راجع به پدر و مادر خیلی حرف دارن، اینا رو هم خوندم. قرآن مجید میگه اگه پدر و مادر تو سوره لقمان بت پرست بودن، حق این که قیافه تلخ نشونشون بدی نداری. صاحب هما فی دنیا معروفا، باید رفت آمد بکنی، باید خونشون بری، باید به شکل پسندیدهی باشون نشست و برخاست بکنی. پدر یکی از رفقای من پدرش زردوشتی بود. این رفیق من که هنوزم زنده است مجتهده، من درس خونده بسیار قوی، اما پدر بزرگش زردوشتی بود، پدر خودش هم زردوشتی بود، شیعه شد، رفت طلبه شد، یه عالم خیلی به درد خوری از آب در اومد، مردم برای نماز پشترش می دویدن توی شهر. این پسر زردوشتی که 2-3 بچه‌هاش از علمای شیعه شدن و حالا یکیشون زنده است، این آدم هر روز میرفت خونه پدر مادرش که زردوشتی بودن، دست هر دو رو میبوسید، عالمم بود و عالم شیعه، دو زانو روبروشون میشست، خیلی با محبت حرف میزد، بعد میگفت پدر مادر چی میخواین برم براتون بخرم، کجا میخواین ببرم تا آخر عمرش. اون دوتا هم شیعه نشون مرد. هر چی به قول معروف تو چنته داشتم از قرآن و روایات براش گفتم، گفتم 4 سال مادر طبقه بالا به انتظار بری یه نگاهی بهت بکنه، برو. گفت با این آیاتی که خودشم مرد، خود این طرفم که من میخواستم با مادرش آشتی بدم، الله اکبر، خوب نمرد. چشمی که باید میرفت با محبت مادر رو نگاه میکرد سرطان گرفت پوکید. گو اینایی که خوندی قرآن دیگه نه؟ گفتم بله. گو اونام که حرفای امام صادق و امام باقر رو؟ گفتم بله. گو اگه من به این آیات راجع به پدر و مادر و این روایات عمل نکنم میرم جهنم؟ گفتم بله. گفت دلم میخواد برم جهنم، پش برو. بندهاشو آزاد گذاشته، میگه من کسی رو مجبور به دین نمی کنم. نه اینکه من بیام این آیه رو علم بکنم بگم نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، حجابم ندارم، دزدیم میکنم، آدم کشیم میکنم، اختلاسم میکنم، روز روشنم میلیاردی از بیت المال این مردم مظلوم میدزدم، چون دین اجباری نی. اگه همه اینو بگن که مملکت میشه جهنم، یه اصلا امنیتی دیگه وجود نداره. ببینید کی داره این حرفا رو میزنه به خدا درباره خودش و ببینید از خدا چی میخواد. کی میدونید؟ کی؟ کسی که حالا کوها طاقت ندارن، خب ندارن اینو بشنون. میدونم اگه کوها گوش داشتن داغون میشدن. خدا میگه قرآن اگه به کوه نازل میشد قطع قطع میشد، متلاشی میشد. کی داره این حرفا رو میزنه؟ کسی که تو مهمترین کتابامون، من عادت ندارم حرفای خیلی ساده کتابای بی اعتبار رو منبر بزنم. نه خیلی عادت ندارم، اصلا عادت ندارم. کسی که بزرگترین علمای ما ازش نقل میکنن، حضرت باقر میفرماید اگر از حضرت آدم تا مسیح 124,000 پیغمبر یه جا زنده می شدن، همه می اومدن در خونه پیغمبر در می زدن، پیغمبر هم هر 124,000 تا رو جواب می داد، می آورد تو خونه، می گفت چی می خواهیم؟ می گفتن اومدیم خواستگاری زهرا. پیغمبر جواب میداد هیچ کدومتون هم کف زهرا نیستید، شوهر نمید. گرفتید زهرا کیه؟ تو کل کره زمین از زمان آدم تا روز قیامت خدا یه دونه هم سنگ برای زهرا ساخت، اونم علی بود. اگه علی رو خلق نمیکرد زهرا شوهر نداشت و شوهر نمیکرد. همین یه دونه همسنگش ایشون. چیزایی رو داره میگه که تو جامعه ما الان سیلوار فراوونه. یک، این درباره خودش داره میگه. دو، مطلب الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدا لشیء من کتابه. زهرا دل به خدا داده، زهرا خدا رو خواسته، زهرا تسلیم خدا بوده، خدام تو این فضای دل، فضای خواستن، فضای تسلیم کمکش کرده. میگه من خدا را به کل ستایش‌ها در این عالم ستایش میکنم که من را یاری داد، چون خودش یاری خواست، خودش لیاقت نشون داد، منو یاری داد که چیزی از قرآنشو منکر نشدم. نیومدم بگم همه قرآنو قبول دارم الا حجابش، همه رو قبول دارم الا رباش، همه رو قبول دارم الا حرمت زنا رو، همه رو قبول دارم خمسشو اصلا. حال تو سوره انفال گفته یه سال درآمد داشتی، سر سال 100,000 تومن اضافه رو بردی، 200,000، 20,000 تومنش مال دین من، این یکی رو من قبول ندارم. وقتی دوتا انگ دیگه هم به آیه میچسبونن متاسفانه، که هم خودم شنیدم هم شما شنیدین، ممکنه بعضیاتون هم گفته باشین، ممکنه. الان حرف خیلی رواج داره تو مملکت ما، هیچ جا به اندازه کشور ما زبونا نمیچرخه. خمس برم بدم به آخونده گردن کلوف؟ چیزایی هم به آیه میتونه. حالا تو این 100 ساله اخیر پدران شما و شمایی که خمس بده هستین به ما خوند و پول دادین، کل 100 ساله چقدر شد؟ چقدر؟ و ما پولی که گرفتیم و هزینه کردیم در برابرش چی تحویلتون دادیم تو این 100 ساله؟ با پول شما چی ساخت؟ آیت الله لزمای بروجرد، آیت الله خویی، آیت الله شاهرودی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، بانوی اصفهانی که مجتهد جامع و شرائط بود و 40 جلد کتاب علمی داره، ما مفسر تحویل دادیم. ما این 100 ساله چند هزار منبری درس خونده به درد خور با هزینه کردن پولای شما وقتی طلبه بودن تحویل دادیم. شما 1 گرون به ما دادین، ما 10 میلیارد برگردوندیم که ما کجا گردن کلوفتی کردیم، کجا خوردیم؟ خیلی هم ما هم که از اهل سهم امام نیست، خودمون سهم امام بده است. من از سال 47 که سر سال پول منبرم اضافه اومد خمس دادم، تا امسال اول محرم 1 قرون پول خدا رو نخورد، چون امام زمان و دیگر ائمه ما بالای 50 تا روایت دارن هر کی خمس ما رو بخوره ما قیامت دشمن او هستیم و او رو نخواهیم بخش. چیکار کردیم ما پولو رو؟ این خیلی مهمه که زهرا میگه خدایا به من یاری دادی، چون یاری خاص لیاقت نشون داد که چیزی از قرآن رو نه در باب اعتقادات، نه اخلاقیات، نه اعمال منکر نشدم، نگفتم اینو قبول ندارم. نماز هر چند رکعت میخوای میخونم، اما 1 قرون پول زکات و خمس نمیدم، چون قبول ندارم. زهرا میگه من منکر هیچ چیز قرآنت نشدم. این یک. دومی هم تو جامعه ما زیاده، به پروردگار میگه به من یاری دادی، کمک دادی، ولا متحیرن فی شیء من امره، خدایا در اجرای آیات قرآن که مسئولیت پیدا می کردم هرگز دو به شک نشدم که حالا حج رو برم یا نرم. حال چه یه خود متدینتر دیگرانم، خمس رو بدم یا ندم؟ میگن قیامت بهشت هست، حالا برم امام حسین رو بکشم یا نرم، چیکار کنم؟ این تردید خیلی بده، دائم آدم رو عقب میندازه. الان اول ظهره، کاری هم که ندارم، پسرم هم که خیلی زرنگ تو فروشه، نماز جماعت برم یا نرم دو دلم. یه نیم ساعت پای یه منبر برم یه حلال و حرامی رو، شبا که دیگه بازار منبر نداره، صوبام که نمیشه، یه ظهر مونده، برم یا نرم؟ این برم یا نرم ظرف حوصله رو جمع میکن، نه حالشو نداره. اما زهرا میگه من به عمرم در اجرای برنامه های تو ابدا مردد نشدم، حکم اومد وایستادم عاشقانه انجام ده. این میشه حال قرآنی، این میشه حال توحیدی، این میشه حال الهی. خدا نیاره برادران و خواهران آدم منکر بشه. از زمان رضا شاه تا حالا دخترها و زنایی که منکر حجاب قرآن شدن، کسی بخواد تولید فساد بیهجابی رو کتاب بکنه به 2000 جلد بیشتر میرسه. جدایی زن و شوهر، روابط نامشروع، طلاقها، به هم خوردن زندگیها، 90%ش مال بیهجابیه. اینی که میگم من 50 ساله با مردم، با نامه های مردم، با درد دلای مردم، با طلاقای مردم سر و کار دارم، اینا رو من پیجویی که کردم نهایتش مال این بوده که یا زیر سر زن بلند شده بوده، یا زیر سر مرد، یا زیر سر عروس خانم که 1 سال عروسی کرده بلند شده بوده، دلش رفته جای دیگه، یا دل این داماده رفته جایی دیگه. ولی نبینن این دخترها و این زنها رو، هیچکی دلش از زن خودش سرد نمیشه که، هیچکی زیر سرش بالا نمیشه. یه صدایی تو این مسجد بلند شد، تو این مسجد جامعه، این مسجد خیلی مسجد با برکتی، برای اینکه نیت، نفس، اراده، همت مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا مسیح تهرانی در ساختش زمان فتحعلی شاه پشتوانش بوده. این آجرا با خلوص رو هم دیگه گذاشته شده. تو این مسجد یه صدا بلند شد تو شبستون اول، از اینجا که میریم بیرون دست چپ شبستونی که پشت دیوار بازاره، وقتی بیهجابی شروع شد مرحوم آیت الله شاه آبادی خونش همین پشت بود تو کوچه همین مسجد، اومد پرم میشد، رفت بالا منبر گفت مردم در کشور ما دارن بیهجابی میکنن، میدونید بیهجابی یعنی چی؟ گفت من میگم و میرم و میمیرم، بعدن میفهمین شابادی چی گفته. مردم رضاخان با برداشتن حجاب زنان و دختران در این مملکت کمر 124 هزار پیغمبر رو شکست. اون مجتهد بود، میفهمید یعنی چی. اما زهرا میگه من کل قرآن تو قبول دارم، هیچیشو منکر نیستم. در انجام آیات قرآن هم دو دل نیستم. بعد 3 تا خواسته از خدا میخواد. الله اکبر. از این 3 خواسته که کی از خدا چی خواسته؟ اللهم انی اسألک قول التوابین و عملهم. خدایا به زهرا توفیق توبه توبه کنندگان واقعی و عمل توبه کنندگان واقعی رو بده. دختر پیغمبر، تو یه چشم به هم زدن گناهی نکردی، چی داری میگی؟ ما چی کار باید بکن؟ چیه گناه تو؟ چی بوده؟ چی بوده گناه که میگی توبه توبه کنندگان واقعی و عملشونو به من بده؟ من چجوری خودم رو قانع کنم؟ مگه این که بگم زهرا زار زار گریه میکرد، میگم من از روزه ها و نمازام و کارام توبه میخوام بکنم پیش تو، که این نماز لایق تو نبود، این روزه لایق تو نبود، این زهرا بودن من لایق تو نبود، پس به من توفیق توبه بده. چجوری خودمونو قانع کنیم؟ دومین خواستش و نجات المجاهدین و ثوابهم، خدایا آزادمنشی رزمندگان دین تو به من بده که از جان و زن و بچه خود رو آزاد کردن، اومدن جونشون رو دادن که دین تو بمونه، و ثواب اونا رو هم به من بده. و عجب رزمی کرد. علی یه دونه یار بیشتر نداشت که میتونست یاری بکنه، دیگران هم بودن نمیذاشتن، فقط زهرا بود. فقط یه دلخوشی به علی داده. من طاقتشو ندارم بگم، خیلی فشار روحی داره. میخواست علی نگران نباشه. تو اون اوضاع مدینه و آشوب به امیرالمؤمنین گفت آقا من کنیز شما، یه دونه جانم بیشتر ندارم، فدات میکنم. یه دونه فدای تو نفس. سومین درخواستش و تصدیق المؤمنین و توکلهم، خدایا باور مردم مؤمنو که تو رو، قیامت تو، انبیاء تو، قرآن تو، فرشتگان تو باور کردن به من بده، و توکل اونها رو که تو تمام زندگی تو ناخوشی و خوشی به تو تکیه کردن، اون حالو به من بده. تو چه مؤمنه‌ای بودی، چه مجاهدتی کردی، چه جانی فدای علی کردی، ای جلوه آیه های قرآن، ای گوهر پربهای قرآن. زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که توی لقای قرآن. ای شاخه نور بخش توبا، آینه قد نمای قرآن. لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بود صدای قرآن. در راه علی به خانه آخر تو شدی فدای قرآن. امرو بعد از ظهر البته خواسته بود یه رو انداز اسما بهش بده، گفت میخوام تو اتاق تک و تنها باشم، با خدا مناجات کنم. رو انداز و عبرد و رفت بیرون. از اتاق دیگه 4 بچه اومدم. اسما مادر کجاست؟ گفت عزیزانم استراحت کردی. درو با کردن اومدن تو، چجوری نشستن؟ امام حسن بالا سر، ابی عبدالله پایین پا، زینب و کلثوم دو طرف بدن. اولین باره که بچه ها مادر رو صدا میزنن، مادر جواب نمیده. ابی عبدالله 7 سالش بود، بلند شد گفت خواهرام برادر، من الان سری میرم بابامو خبر میکنم. اومد مسجد، بابا با عجله بیام، گمان نمی کنم دیگه مادرمو زنده ببینیم. چنان از جا بلند شد که عباش افتاد، کفششم پا نکرد. یعنی مردم دنیا زیارت زهرا پای برهنه بریم. تو را که داشت می اومد درد دل کرد، لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الفراق قلیلون. هر مصیبتی در این دنیا کمه الا مصیبت جدایی. فعل نفت قادی واحدن بعد واحده، دلیلون علا علا یدوم خلیلو. من که هنوز حرارت داغ پیغمبر از قلبم سرد نشده، چی شد اومدین خبر مرگ زهرا رو برام آوردین؟ مگه من چقدر طاقت دارم؟ اومد در اتاق و با کرد، دیدین بچه ها صورت رو بدن مادر گذاشتن. نشست سر زهرا رو به دامن گرفت، یا بنت رسول الله، جواب نداد. یا بنت من حمل از زکات به اطراف رضا، جواب نداد. با 2-3 تا جمله صدا کردی، جواب نمیده. چنان عشقی عشق اومد رو صورت زهرا، چشمشو باز کرد. اولین حرفی که زد، علی جان بدن منو شب غسل بده، بدن منو شب کفن کن و شب دفن کن. علی جان بین این بچه‌ام بیشتر به حسینم بره. اگه سفارش حسین تو نمی کردی، کربلا می خواستن چی کار کنن؟ که خواهر گفت حسین من می خوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمی رسه، می خوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چجوری دلم رو آرام کنم؟ دیدن دوتا دستش رو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لباش رو روی گلوی بریده گذاشت. بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم سهر نبوسید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. برای همه اموات خودتون، بانیان اولیه این مجلس، حاج میرزا مسیح تهرانی، اولاداش، برای اونایی که تعمیرات اینجا رو هی ادامه دادن تا اینجا سر پا بمونه، برای اموات خودتون، برای شهدا، یه حمد و یک قل هو الله قرائت کنید.